أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث فلج بود که تقریبا تمام شد. یک نکته راجع به فلج باقی موند و اون اینه، از بعضی روایات استفاده میشه که رطوبت بدن نوعا خودش سبب فلج میشه. بدن اگر مرطوب باشه، آب بدن اگر زیاد باشه، این خودش سبب مشکلات عدیدهی بشه. یه روایتی داریم، فرماید راجع به بچه هاست، فرماید که این رطوبتی که از دهان بچه ها، کودکان، بچه های خردسال، این رطوبتی که از دهان بچه ها خارج میشه برای اونها یه نعمتی محسوب میشه، زیرا اگر این رطوبت در بدن باقی بماند، این در بزرگسالی برای اونها میتونه خطرناک باشه. سببت علیهم الامراض والاعراض العظیمه کالعمى والفالج، یکی از اینا کوری، یکی هم فلج، سبب فلج و لقوه میشه. از این روایت استفاده میشه که هر دارویی برای برطرف کردن رطوبت مانند تریفل، مانند مرکب سه و داروهای دیگر برای هم پیشگیری از ابتلا به فلج و هم شاید درمان هم باشه. پس فلج علتش رطوبت است نوعا و باید جلو این بگیریم. خیلی این بحث تمام شد، بحث فلج به کلی تمام شد. بحث بعدی راجع به کبد و بیماری های کبد. البته بله، برای اینهایی که رطوبت بدنشون زیاده و مرتب بیش از اندازه آب از دهانشون خارج میشه و نشانه دیگرش این است که سر داغه، سر بچه داغه، اگر اینجوری باشه میفرماید اینه در نقره، یعنی پشت سر، پشت سر بالای گردن حجامت کنید. هر ماه یک بار اینها را، از چهار ماهگی به بعد هر ماه یک بار اونها را حجامت کنید. بحث بعدی راجع به کبد. بحث کبد بحث حساس و مورد نیاز بیماری های کبدی امروزه تقریبا لا علاج است. سیروس کبدی، بیماری های کبد، درد کبد، سیروس کبدی و هیپاتیت، انواع هیپاتیت، هیپاتیت آ، هیپاتیت بی، هیپاتیت سی و یرقان و مشکلات دیگر کبد که سیروس کبدی در حقیقت همون آب آوردن کبد و شکم بزرگ میشه، مجبورن تا جایی که آب را تخلیه کنن. اینها بیماری های کبد، اینا نوعا درمان نداره، نوعا علاجی به اون صورت ندارند، بیماری های کبدی این شکلیه. کبد خب بیشتر در قسمت راست شکم هست و یک تقریبا عضویست بزرگ و سنگین، سنگینی خودشو یه طرفش میره تا جای معده، سنگینیش روی معده هم میندازه و این خودش یه منفعتی داره. این سنگینی کبدی که روی معده میندازه سبب خالی کردن معده از گاز هاست. ببین یه پلاستیکی که میگیری گره میزنید، هوا درش جمع میشه، با دست فشار میدی که هواش خالی بشه. این همچه حالتی کبد با معده انجام میده، سنگینیش روی معده میندازه تا هوای موجود و گاز موجود در معده تخلیه بشه. خیلی خوب، حالا این خاصیت خمیدگیش و بزرگیش و سنگینیشه که از فوایدش هم اینه. نکته‌ای که خیلی مهمه بنده به دست آوردم از کل روایات و مجموع روایات اینه، بیشتر بیماری های کبد معلول آب خوردن و نحوه آب خوردن است. اینا سببش نحوه آب خوردن و نوعاً دیگه بیماری های کبدی مال نحوه آب خوردن است. زیرا کبد رقیق هست، تحمل فشار و سختی و کارهای ناگهانی نداره. به همین جهت می‌فرماید یکی از اسباب و علل بیماری کبد تند آب خوردن، بیوقف آب خوردن، ریختن آب در حلق که بهش عب میگن در روایات، لا تعب الماء عبا، به شکل عب آب نخورید، به شکل مکیدن آب را در حلق نریزید، تند تند آب نخورید، یک نفس آب نخورید با چند مرحله، دو یا سه مرحله با فاصله، یا مختصر آب بخورید، دو جرعه بخورید، قطع کنید، دوباره یک جرعه، دو جرعه دوباره قطع کنید، دوباره یک جرعه، دو جرعه. لا تعب الماء عبا فإنه يورث الكباد، سبب بیماری کبد میشه. لا تعب الماء عبا فإنه يورث الكباد، یعنی درد کبد، یعنی بیماری کبد. خیلی خوب، یکی از چیزهایی که سبب بیماری کبد خوردن آب در شب، ایستاده در حال ایستاده آب خوردن در شب سبب، اینجا در الماء الاصفر یا حبن میگن، ماء الاصفر یا حبن، این همون سیروس کبدیست. یعنی کبد آب میاره، مبتلا به یه بیماری که کبد آب میاره. باز خوردن آب وسط غذا چربی کبد میاره و مشکلات دیگر کبد همش منشأش آب است. آبی که آفتاب روش تابیده این سبب بزرگی کبد میشه، سبب مشکلاتی در صفرا میشه. خیلی خوب، این راجع به بیماری های کبد. نوعاً از آب خوردن است. این چیزی است که هنوز علم به اون نرسیده، هنوز نمیدونن مثلا ایستاده در شب آب خوردن سبب سیروس کبدی میشه، یا مثلا فرض کن تند آب خوردن سبب درد کبد و سبب بیماری های کبد میشه. اینه هنوز علم به این مسئله نرسیده، خوردن آب وسط غذا سبب چربی کبد چرب میشه. بعد از غذا مشکلی نداره، البته اگر گوشت یا چربی باشه یه ساعت بعد از غذا، قبل از غذا هم خوب نیست، نه قبل از غذا خوبه نه بعد از غذا خوبه، نه وسط غذا خوبه، بعد از غذا خوبه، ولی اگر چرب یا گوشت نباشه بلا فاصله میتونی آب بخوری، ولی اگر گوشت باشه یا چرب باشه بلا فاصله نمیشه آب خور. بله، نه روایت نکرده، میگه میگه که این اگر وسط غذا آب بخوری صار الطعام فجا فی المعده، یعنی غذا در معده جوری میشه دیگه قابل هضم نیست، هضم نمیشه و این آسیب میزنه، فشارش روی کبد میاره. آب سرد خوبه. ببین یخی که ببین در روایت داریم که یخ در آب نندازی، ولی آب سرد مشکلی نداره. آب چشمه ها آب طبیعی سرد هم هست، خیلی هم سرده مشکلی نداره. اسید معده غلیظ بشه؟ رقیق نه نمیره. ببین وقتی انسان غذا خورد این غذا با اسید معده مخلوط بشه، مخلوط میشه و دیگه از بین نمیره. با آب خوردن این غذا در معده شروع میکنه به چرخش، میچرخه، کمک میکنه به چرخش غذا در معده. ولی اگر وسط یا قبل از غذا بخصوص اگر کسی آب بخوره اسید معده با خودش میبره، دیگه در معده اسید باقی نمیمونه. یا وسط غذا اگر آب بخوره این آب با قاطی اسید میشه و اسید رقیق میشه. ولی اگر بعد از غذا بخوره غذا و اسید در قسمت پایین خواهد بود، چون غذا اسید را جذب خودش میکنه و آب میاد بالای معده، مشکلی با هم ندارن و سبب کمک به چرخش غذا در معده میشه. خیلی خوب. و اما راجع خب کبد یه مقدار حساسه، وقتی غذا هضم میشه هر غذایی انسان مصرف میکنه یا هر چیزی بخواد حتی زهر، اولین آسیبی که میزنه به کبد. چرا؟ چون معده به این راحتی آسیب پذیر نیست. یک کیسه مستحکم عصبانیه و پوشش های متعددی داره، ولی وقتی غذا هضم شد یا آب خورده شد از معده سرازیر شد فورا میره به سمت کبد، از روده جذب میشه به سمت کبد و اولین جایی که غذا اونجا میره و میرسه کبد است. هنوز یعنی مراحل اولش. به همین جهت اگر انسان زهر مثلا بخوره یا مسموم بشه و هر نوع مسمومی و آلوده بشه، این آلودگی فورا در کبد اثر میکنه. کلن غذاها و خوردنها و نوشیدنها فورا اثر خودش در کبد میذاره. کبد علائم کبد البته علائم مختلفی داره. یکی از علائم مهمش زردی صورت و زردی چشم است، بخصوص چشم. چشم اگر زرد بشه کبد یعنی مشکل داره. یکی از علائمش ترک زبان است، زبان اگر ترک پیدا کنه ترک این نشانه این که کبد مشکل داره. یکی از علائمش سنگینی در سمت راست شکم است، زیر دنده هاست. یکی از علائمش درد در این محل، این نشانه این که کبد مشکل داره، نشانه این که مثلا فرض کنید سنگ صفرا داره، چون این هم مربوط میشه به کبد. علی حال اینا همه علائم بیماری. البته خب مثل سیروس که مشخصه دیگه، شکم بزرگ میشه دست بزنی به شکم مثل سنگ میمونه و این نوعا بیماری کشنده است، ولی خود در طب اسلامی درمان داره. خیلی خوب. راجع به درمان های کبد عرض شد، چون کبد اولین جایی که قضا بعد از هضم به اون میرسه همون کبد، خیلی سریع آلوده میشه، رگهاش و مجاریش گرفته میشه، نیاز داره به پاکسازی و تمیز کردن. اولین چیزی که برای کبد مفیده و تمیز میکنه کبد و پاکسازی میکنه کبد آب ولرم است، آبی که جوش اومده بعد حالا یکم سرد شده ولرم شده. ماء الفاطر بهش میگن. ماء الفاطر این پاک کننده کبد و مجاری شوینده کبد و شوینده مجاری کبد است. خیلی خوب. فرمایند که پیامبر مقید بودند زمانی که روزه میگرفتند و میخواستن افطار کنن با یک چیز شیرین افطار میکردن، و اگر یه چیزی شیرین نبود، حلوا نبود، با آب ولرم افطار میکردن و میفرمودن هو ینقل کبد، کبد را پاکسازی میکند، بله کبد را تمیز میکنه، مجاری کبدی را باز میکنه، ینقل کبد و المعده، معده و کبد را پاکسازی میکنه، و یطیب النکه، بوی بدن را، بدن را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه. آب ولرم این خاصیت ها را داره. عرض شد که مراد از آب ولرم ما الفاتر، از کلمه فاتر این معنا به دست میاد، فاتر یعنی فتور کرده، به مرحله جوش رسیده، به مرحله غلیان رسیده، حالا که این جوششش غلیانش فتور کرده، فاتر شده، ولرم شده. مراد این نیست که آب سرد یه ذره گرمش کنیم میشه ولرم، نه، مراد کلمه فاتر آمده. آب فاتر یعنی آبی که از جوش افتاده، از گرمی و حدت گرما کاسته شده. این درمان خوبی است. درمان بعدی کبد فست هست، فست یا حجامت هست. البته یکی از علائم بیماری کبد هست. ناشتا، بله، بعید نیست، چون عربا به ناشتا هم فطور میگن، به سبحانه میگن فطور، اون افطار میگن، این فطور، این هم معلوم میشه از یه ماده است. اولین غذایی که انسان میخوره، خواه شب خواه اول روز. نه، شستشو میده، ینقل کبد. وقتی این جلو بیماری هاش میگن، بیشتر این حالت پیشگیری داره و ایمنیست، چون کبد این آلودگی ها که جمع بشه، مجاری کبد بسته بشه، به دنبال او انواع بیماری های کبدیست. اینجوری کبد بیمار میشه، اینجوری مشکل پیدا میکنه. ولی اگر این مجاری مرتب شسته بشه و تنقیه، بله، پاکسازی بشه، مشکلی برای کبد به وجود نمیاد، مگر الان از ناحیه دیگری. دومین درمان کبد فست و حجامت است. یکی از عوارضی، یکی از علائمی که، بله، علائم بیماری کبد و مشکلی وجود مشکل در کبد، در روی بدن ظاهر میشه، خارش شدیدی که درمان نمیشه، مقاوم درمان است. این معلوم میشه کبد مشکل داره. بیماری گری، بیماری پستوریازی، این بیماری امروزی است که خیلی ها مبتلا میشن، بیماری پستوریازی. پستوریازی یه شبیه هم در مایه های گری و جرب است. خیلی خوب، کلن این بیماری هایی که ریزش پوست درش هست، مرتب ریزش پوست سرخ میشه و احیانا هم یک لایه روی پوست جمع میشه، بهش میگن پستوریازی. پستوریازی بیماری لاعلاجی است، امروز درمان نداره، بله، و افراد واقعا رنج میبرن تا جایی که ممکنه کل بدن پر بشه، باید نمیتونن بخوابن. ما افرادی دیدیم که شب تا صبح این ایستاده به خاطر پستوریازی، چون کل بدنش درگیر کرده، نمیتونه این بدن را روی زمین بذاره، اگر بذاره احساس سوزش وحشتناکی میکنه، مجبوره تا صبح همجوری ایستاده. و بیماری سختی لعلاج هم هست. خیلی خوب، حالا درمان دوم بیماری کبد و بیماری های کبد فست هست، فست پا. عجیبه، در روایات ما میفرماید فست و حجامت پا، کف پا، خود پا، فست و حجامت پا، مچ پا، درمان کبد است. خیلی خوب، حالا در روایات ما میفرماید که این گری و پستوریازی و امثال این بیماری ها اینا از بخار کبد هست، یعنی خللی در کبد به وجود میاد که در کبد، داخل کبد، بخار تولید بشه. کبد سالم بخار تولید نمیکنه، ولی کبد مشکل دار بخار تولید میکنه. این بخار کبد خودی سبب گری میشه، سبب استریازی میشه. ما اینا تجربه کردیم بارها، وقتی حجامت در پا انجام میدیم، در کف، در مچ پا انجام میدیم، اول کلی گاز در میاد، همون بخار کبد، کف در میاد، بعدن خون در میاد. حالا این چه ارتباطی این مچ پا با کبد داره؟ این علمی است که فقط ائمه میدونن. فرماید این راهش دو تاست، یا اینکه هر دو پا حجامت کنند، یا پای راست را فست کنند. دو تا راه داره، یا هر دو پا را حجامت کنند، اون هم حجامت ما بین تاندوم پا، تاندوم عقب پا، ما بین تاندوم عقب پا و کعب، کعب یعنی محل مسح در وضو، ما بین محل و مسح در وضو و تاندوم عقب پا یه جاش اگر انسان حجامت کنه برای کبد مفیده و ما تجربه کردیم، عرض کردم. بله؟ نه، قوزک قابل حجامتی چه باید جایی که گوشتی باشه. ما میگیم مثلا پای راست سمت راست پای راست، چون سمت چپش پر رگ است، قابل حجامت نیست. سمت راست پای راست سمت چپ پای چپ کنار ساق، بله، بیرونی، سمت بیرونی است. ما بین کعب، کعب یعنی از بله همون چیزی است که وسط مچ پا، وسط پا، فی وسط القدم. البته علما اختلاف دارند در تحدید کعب، وامسحوا بارجلکم الى الكعبين، بعضا میگن تا مفصل پا، مفصل ساق و القدم، بعضا میگن تا مفصل مثل علامه حلی، بعضا میفرماید نه تا بیشتر اینا قائلن تا وسط ساق، خیلی خوب تا وسط پا مچ پا، از همون تعذبی از این وسط مچ پا تا تندم محل حجامتی است که مربوط میشه به کبد. خب این خود شاید قانون کلی به ما بده که این منطقه مربوط میشه به کبد، حالا خواه با حجامت، خواه شاید با بادکش، شاید با ماساژ و کارهای دیگه، یک روی کبد از این ناحیه تأثیر گذاشت و کبد را درمان کرد. خلاصه مهمترین درمانش و شاخصترین درمان کبد و مشکلات جدی کبد همون فست پا یا حجامت پا و مچ پا. روایتش را بخونم. بله، فست به نظرم باید در سمت چپ پای راست و سمت راست پای چپ، جایی که رگ هست. بیاره فست انشاءالله در محل خودش دیگه. فست بحث بحث فست یه پا، ولی حجامت هر دو پا. بله، تشنگی نه، مال قنده یا مال صفراست. البته چرا، چون مربوط به صفرا بشه شاید به کبدم. روایت گری داریم، فقط شکا بعضهم الى ابی الحسن، به امام کاظم صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد، کثرت ما یصیبه من الجراب، زیاد مبتلا به، البته روایت قبلی و شانق میکنه، قال شکوت الى ابي عبد الله عليه السلام وجع الكبد، بیماری کبد. کلمه وجع در عربی به دو معنا استعمال میشه، یکی معنای بیماری، یکی هم به معنای درد. گاهی به معنای درد میاد، گاهی به معنای بیماری است. حالا اینجا وجع الكبد، بیماری کبد، درد کبد. شکوت الى ابي عبد الله عليه السلام وجع الكبد فدعا بالفاسد ففسد. امام کسی که فست میکنه، فساد را دعوت کرد و خواست بیاد، اونم آمد و من فست کرد، ففسدنی من قدمی، از پا، بله من فست کرد، پا را فست کرد. و قال اشرب الكاشم لوجع الخاصره. خب این روایت هم یه نکته دیگری داره برای پهلو درد. پهلو درد، حالا پهلو درد پهلوی راست یا پهلوی چپ، پهلوی راست نوعا مربوط میشه به سنگ صفرا، پهلوی روده ها و نفخ است، پهلوی چپ بیشتر مربوط به معده و طحال است. علی حال این فرماید کاشم بخورید، کاشم یعنی انجدان رومی، انجدان رومی بخورید. هنوز ما روی این مسئله خیلی کار نکردیم. کاشم برای پهلو درد، ممکنه برای سنگ صفرا هم مفید و موثره، ممکنه هم برای نفخ هم مفیده، ممکنه هم برای طحال و معده هم مفیده. برای روی زبان باید مسئله کار کرد، تجربه کرد و آگاهی باید کسب کنی. این روایت بعدی میفرماید که روایت گری، فقط شکا بعضهم الى ابی الحسن، یک کسی به سوی امام کاظم صلوات الله وسلامه عليه شکایت کرد کثرت ما یصیبه من الجراب، خیلی مبتلا به گری میشه. حالا امروزه پیستریازی میگن اسم علمیشه، همون گریه به نظرم. کثرت ما یصیبه من الجراب، فقال ان الجراب من نجار الكبد، یه نسخه نجار ولی نسخه دیگر بخار، نسخه درست همون نسخه بخار است. انه من بخار الكبد، فذهب وافتصد من قدمك، برو اسپا فس کن، برو پارا فس کن. بله و فی نقل آخر بخار الكبد، ظاهرا این نقل درسته. فذهب وافتصد من قدمك، را شاید روایت دیگری داری بونه که در ذهنم هست که فرماید از پای راست، پای راست را فس کن. خب اینجا روایت داله، روایت دیگر هم در این زمینه هست. حالا بحث گری، بحث پوستی، بحث گری و پستوریازی اونجا خواهیم خوند. روایتش متعدده، مفادش این است که یو سمت راست را فس کن، پای راست را فس کن، یا هر دو پا را حجامت کن. در حجامت بفرماید سه مرتبه پشت سر هم باید پا را سه مرتبه حجامت کنید. فست یه مرتبه کافی است، ولی حجامت حداقل سه مرتبه است. خیلی خوب، فرماید فست کن. این مبتلا بود به گری، به سوی امام شکایت کرد از گری که کثیرا ما یصیبن الجرب، خیلی موارد زیادی مبتلا میشم به گری. بله، امام فرمود اذهب وافتصد فی قدمک، برو پایت را فست کن. پس فست برای کبد مفیده. چرا؟ چون امام فرمود که این علت گری بخار کبد است. بخار کبد نشانه خللی در کبد، فست کردن پا بخار را برطرف میکنه. کی بخار برطرف میشه؟ زمانی که کبد سالم میشه. پس در حقیقت فست پا برای خود کبد مفیده و موجب میشه خللی که در کبد هست برطرف بشه، آسیبی که کبد دیده برطرف بشه و از بین بره. سه روز البته، حالا ثلاثن می فرماید، ثلاثن باید فاصله کم باشه. به نظر بنده حدود سه روز لایه هفته. روایت حجامت انشاءالله خواهد آمد در بحث، عرض کردم در بحث پوست، اونجا بحث گری و پوست و پستریازی اونجا بیاد. حالا اینجا فقط یه اشاره ایست، ما در صدد درمان گری و پستریازی نیستیم، فقط میخواییم بگیم که این فست برای کبد مفیده. همینقدر فست پا برای کبد. مهمترین فقط اصلا حجامت فقط وسط ما دهه دوم. گری یعنی پوست، پوست از حال عادی خارج میشه، تیره میشه و شروع میکنه به پوست ریزی. ولی حالا پستریازی علاوه بر این یه لایه به وجود میاد روی پوست و شروع میکنه به پوست ریزی. بله، روایت بعد روایت دیگر اینجوریه، از شربت دوا قالن، اون راجع به خارش بود، حکه خارش، راجع به خارش. بله، خارش هم اونجا میفرماد از کبد است، الان بحثش انشاءالله خواهیم خوند، فرماد از کبد است. شربت دوا قال نعم. ببین ما این الان انشاءالله در محل خودش، اینجا محل بحثش نیست. خلاصه میخواییم بدونیم از کبد، اول با اگر کسی دارو مصرف کرده و خوب نشده، این نشون میده که از کبده. حالا کسی که میاد مبتلا به خارش، بهش میگیم برو صاف کننده خون بخور، چون خارش یا از خونه یا از کبده، برو صاف کننده خون بخور. اگر با خوردن صاف کننده خون خوب شد، خب معلوم میشه از کبد نبوده، از خون بوده. ولی اگر با صاف کننده خون خوب نشده، این مرحله بهش میگیم برو فسق یا برو پارا حجامت کن. خارش شدید البته. این بله، ما میگیم اول دارو مصرف کنه، نه دیگه، باید تشخیص داده بشه آیا از خونه، آیا از قارچه. ببین اینایی که مال قارچ نوعاً در پاها شروع میشه، یک نقطه‌ای در بدن، ولی زیر بغل مثلا جایی که قارچ رشد میکنه، ولی مال خون نه، بیشتر توی صورت در میاد، توی کمر و آفت دهان به شکل آفت ظاهر میشه. اینا دیگه نشانه هاش این است که این قارچ نیست. اگر از کبد باشه شدید میشه، مقاوم میشه به دارو، دارو درش تأثیر نمیکنه، اون میشه مال کبد. خیلی خوب، بحث بعدی الان بحث خارش نیست، بحث خارش انشاءالله در بحث پوست خواهد آمد. سفارش بعدی و درمان و پیشگیری بعدی، ولی زمان تخلی را باید کم کنن، طرف انسان باید کم کنه، زیاد طول نده در دستشویی و نباید زیاد بینشینه، زیرا این به کبد آسیب میزنه. فرماید که مولای سید لقمان حکیم، لقمان حکیم در دستشویی طول داد، فناداه لقمان، لقمان نداش داد، نداش داد که ان طول الجلوس على الخلاء، طولانی نشستن در بیت الخلاء، این یفجع الكبد، کبد را بیمار میکنه. یکی از علل بیماری کبد طول دادن. پس اگر انسان کمتر و کوتاه‌تر میشینه، جلو بیماری کبد و میگیره. طول الجلوس على الحاجه يفجع منه الكبد ويورث منه البواسير، سبب شقاق هم میشه، بواسیر یا بواسیر میشه. این بیشتر پیشگیری مراده. چها لقمان حکیمی دیگه در حد پیامبر بود، چون مخیر شده بین پیامبری و حکمت، حکمت را انتخاب کرد. ولقد آتینا لقمان الحکم، خداوند میگه ما این حکمت بهش دادیم. باسور، باسور غیر از بواسیر، باسور یا ناسور به شقاق بگن، شقاق مقعد. نه، هنگام تخلی علی الحاجه داره، حاجه یعنی منظور همون تخلی، رفع نیات. چهارمین درمان سوره قدر. می‌فرماید این سوره قدر اگر روی کوزه تمیز بنویسید و پاک کنید، آبش بخورید، البته بالا رو آبش بخوریم. می‌فرماید که ملنه سوره قدر این کتبت، اگر نوشته بشه علی فخار جدید، یک کوزه جدید و تازه، و غسلت بماء المطر، با آب باران شسته بشه، و جعل فیه شیئا من سکر، یه مقدار هم شکر بهش اضافه کنن، ويشربه وشربه من به وجعل كبد برع بإذن الله. کسی که کبد درد دارد، اگر این آب بارانی که سوره قدر، بله سوره قدر با اون پاک کنن و شکر بهش اضافه کنن بخورد، کسی که بیماری کبد داره و کبد درد داره درمان بشه. پنجمین، حالا آب ندیده میگن، حالا امروزه در اصطلاح امروز سنتی ها میگن آب ندیده، با زعفران و تربت امام حسین. آره آب ندیده، بله طور نیست. پنجمین درمان شربت امام رضا است. خب این شربت امام رضا خیلی شربت خوبی است. ما سه تا شربت داریم، دو تا شربت امام صادق، یکی هم شربت امام رضا است. شربت امام رضا از کشمش درست میشه، از مویز و کشمش درست میشه، نوعا از مویز هستدار باید درست بشه. خیلی خوب روایت میفرماید، مراحل زیادی داره، درست کردنش یه ذره سخت، واقعا سخته و هزینه بره، کلی زعفران داره، کلی چیزهای دیگه داره. این شربت امام رضا، امام رضا خیلی سفارش کردن و روی این شربت که امروز خیلی شناخته شده نیست، خیلی هم این خیلی شربت خوبی است. امام رضا خیلی تاکید داره، میگه حتما هر کسی قضا بخوره، اگر قضا بخوره بعدش این شربت را بخورد، ایمن میشه از خیلی بیماری هاست. و برای کسی که بیماری کبد داره هم مفیده. شربت امام رضا البته امروزه در مشهد تولید میکنن، خود آستان قدس هم داره تولید میکنه، یه عده تولید میکنه، قیمتش هم زیاده، ولی خب شربت خوبیست، شربت بسیار مؤثر برای هضم غذا و مشکلات موادش. عرض کردم کشمش داره، حالا انشاءالله یه روزی این شربت را خواهیم خوند در جلد چهار تفصیلش. یکی شربت امام صادق، دو تا شربت امام صادق داریم، یکی شربت امام رضا است. اینا به شربت خوشمزه بعد از غذا، فرمود یه لیوان، دو لیوان یا سه لیوان اگر مصرف کنید بهتره. روایتش را بخونیم اگر آوردیم اینجا. بله، اذا شربه الانسان بعد الطعام، اگر کسی شربت امام رضا بعد از غذا بقدار ثلاثه اقداحین، سه تا لیوان من هذا الشراب امنه باذن الله، ایمن میشه، من یومه و لیلته من الاوجاع البارده المزمنه، از ایمن میشه از بیماری های سرد و مزمن، کن نقرس و بعض اوجاع الكبد، بعض بیماری های کبد و الطحال و المعاء، روده و الاحشاء. این چیزیست که در رساله ذهبی آمد. معاء یعنی روده، امعاء. بله بله، سند داره، سندش معتبره. خیلی خوب، این راجع به بله چه مقداری؟ نه ببین، یک قاشق مثلا در لیوان میذارید با آب خلش میشون سفت، حالت سفتی دار. خیلی خوب، بهترین و مهمترین درمان کبد و شاخصترین، ما هر بیماری یک درمان شاخص داره، البته فست خیلی مؤثره، ولی مهمترین و شاخصترین درمان کبد مرکب یک است. اصلا مرکب یک درمان است که مختص کبد و کل بیماری های لاعلاج کبد را درمان میکنه. هیپاتیت، ما به هیپاتیت میدیم فورا پاک میشه، هیپاتیتی که درمان نداره، به هیچ وجه درمان نداره. ما به افراد سه روز این مرکب یک را بخورن، میخورن، میرن آزمایش میکنن، میگن مشکلی نداره. هیپاتیتی که بیماری کشنده و خطرناک است، خیلی مؤثره برای کل بیماری های کبدی، برای سیروس کبد. سیروس کبد هم درمان به اون صورت نداره، بله؟ التهاب کبد و کل مشکلات کبد را درمان میکنه. یرقان را درمان میکنه، انواع هیپاتیت را درمان میکنه، درد کبد را درمان میکنه. مرکب یک با آب میتونه بخوره. بله، ولی شرط کردن که باید از سرکه و بله ماهی و سبزیجات پرهیز کنه. روایتش جا در اینجوری اومده در روایت، انه ینفع باذن الله تعالی من المره السوداء والصفراء ووجع البطن ووجع الكبد. در مرحله بعد میگم برای رقانم خوبه. خیلی خوب، درمان شاخص کبد این مرکب یک، بسیار مرکب خوب و مفید و مؤثر. وقتمون شد.
خب سوال اول این که پرسیدن در مورد وزوز کردن گوش که گاهن هم به سردرد منجر میشه، سوال کردن که درمانش رو بیان بفرمایید.
بله، برای وزوز گوش یه دعا داریم مؤثر، مختصر یه دونه، یه جمله است، حالا دقیقا یادم نیست. یکی هم درمان‌های متعدد داره، مانند روغن گوش، روغن صداب و انقوزه درش حل کنن و در گوش بریزن. خود آب پیاز هم برای وزوز گوش هم مفیده.
سوال دیگه پرسیدن درباره اینه که ماه گرفتگی که در صورت و بدن اشخاص به وجود میاد معلول چی هست و درمانش رو هم بیان بفرمایید.
چی؟ ماه گرفتگی. البته راجع به ماه گرفتگی بچه هاست. بله، ماه گرفتگی بچه هاست. حالا مردم میگن علتش این است که مادر در زمان بارداری یه غذایی مثلا یه میوهی اشتها میکنه، موزی و بالاخره پرتقالی، این ماه گرفتگی شکل اون به شکل اون در میاد و شبیه به اون است، به چیزی که مردم بگن روایی نیست. و اما درمانش یه داروی داریم به نام پوستی مالیدنی است، برای اون مفید.
سال آخر که پرسیدن از حضرت استاد درباره بیماری واریس هست که واریس معلوله، چه چیزهایی هست و درمانش رو هم بفرمایید.
راجع به بله واریس، واریس یکی درمانش حجامت ساق پا، سه مرتبه باید پشت سر هم ساق پا را حجامت کند، خیلی مؤثر و مفید. البته صبر زرد با سرکه هم مناسبه. بله سه مرتبه باید پشت سر هم باشه، البته سه هفته باید بمالن دیگه حل کنن، صبر زرد در سرکه حل میشه. چند مرتبه تا انشاءالله واریس برتر تمام شد.